و کجا و چه مقدار از گذشته زمان برزخی می توانی با امواتمون دیدار کنیم؟ فرض مثال بنده فوت شدم، آیا می توانم با امواتم که قبل من فوت شدن دیدار کنم، یا اینکه پیش هم دیگه باشیم؟ خواستن که راهنماییشون بفرمایید، در خدمتتون هستیم.
بله، می توانند هم با امواتشون دیدار کنند، با دوستانشون یا کسانی که قبل از ایشون با عالم برزخ رفتن دیدار کنند، هم میتونن با بازماندگانشون دیدار کنند. منتها کم و کیفش بستگی داره به میزان جایگاه و مقام اون شخص. هرچه مقامش بالاتر میره، اجازه بیشتری داره، امکان بیشتری داره که هم در کمش هم در کیفش. هرچه مقام بالاتر میره، هم به لحاظ کمیت و تعداد و چیزی از این قبیل، هم به لحاظ کیفیت و چگونگی دیدار اینها متفاوت میشه. وقت گاهی ممکنه که اون خواستش باشه یا به هر دلیل میخواد که جد هفتمشو ببینه. تا اراده کرد برن با همن، پیش همن، نه زمان میبره نه مکان که بخواد مثلا از این بره مثلا طبقه فلان، مثلا آپارتمان هایی که هست مثلا میگن که اگه میخواد پدر بزرگت ببینی باید به طبقه سوم. نه، به محضی که اراده کرد هم زمانن هم مکانن این اتفاق میفته. در اون حدیث امام صادق علیه السلام داریم که باید تزاورون فیها، فرمود که ارواح المؤمنین فی حجرات فی الجنه، در منزل های ویژه‌ای در بهشت برزخی زندگی میکنن، یاکلون من طعامها و یشربون من شرابها، از غذاهای بهشت برزخی میخورن، از نوشیدنهاش مینوشن، و یتزاورون فیها، اونجا به دید و بازدید هم میرن، و یقولون ربنا اقم لنا الساعه لتنجز لنا ما وعدتنا. دعاشون هم اینه که خدا قیامت برپا کن که اون وعده که مدادی که بهشت خلد باشه محقق بشه و ما بریم جایگاه اصلیمون که بهشت خلد باشه. بنابراین بله، در برزخ دید و بازدید و زیارت هست به میزان مقام و جایگاهی که انسان داره.
استاد، این برای آدمای خوب هستش و سعادتمند هستش، یا از همین دیدار هم ما میتونیم به عنوان یه عذاب بگیم تو برزخ اتفاق میفته؟ مثلا کسی که آدم درستی نیست و از دنیا میره، کاری میکنن با شخصی ملاقات کنه ولو از بستگانش، و این هم عذاب براش محسوب بشه، رنج بکشه از این دیدار، چون اینکه ظاهرا روایت که فرمودید بیشتر حالت نعمت و حالت خوشی داشتیه تا حالت عذاب.
نسبت به اینکه از بازماندگانش در دنیا اطلاع حاصل میکنه داریم در روایت.
بله.
برای اینکه عذابش زیاد میشه، میبینه پولهایی که او ایجاد کرده، او جمع آوری کرده، اگر با اون پولها دارن اعمال کار خیر انجام میدن، میگه خب حسابش با منه، ثوابش به حساب دیگران میره. اگه گناه انجام بدن عذابش مضاعف میشه، چون تو زمینه گناه رو فراهم کردی، اگه تو پولا رو نمیذاشتی اینا گناه نمیکردن. مؤمن وقتی میخواد از خانوادش مطلع بشه، بدی ها رو ازش پنهان میکنن، فرشته مأمورش که همراهی کنه باش، اجازه نده که اون چیزی که باعث ناراحتیش میشه رو اونجا ببینه. کافر برعکسه، فقط بدی ها و چیزی که باعث قصه و ناراحتیش میشه رو بهش نشون میدن. ولی این هست که چنین امکانی برش فراهم میشه، از باب عذاب هم هست، از باب کیفره.
یعنی اگر من از دنیا برم فرزند غیر صالحی از خودم به جا بذارم، به خاطر تربیت بعد و به خاطر برخی از کارهایی که متأسفانه الان والدین انجام میدن نسبت به فرزندانشون، حتی بعد از مرگ هم میبینم رفتار اینو، و این هم واقعا مایه عذاب من هستش.
برای بعد، برای کافر. آره
بله، برای کافر. بسیار متشکریم از شما جناب استاد، و ممنون هستیم از آقای محمدی که سوالشون رو برای ما ارسال فرموده بودند. اینجا رادیو معارف، برنامه پرسمان اعتقادی.
پرسمان رادیو معارف، لطفاً سوالتون رو مطرح بفرمایید.
پرسمان پاسخگوی سوالات اعتقادی شما.
خواستم ببینم وقتی مسئله حب نفس پیش میاد و انسان مجبور میشه که از گوشت مردار استفاده بکنه ولی نکنه و بمیره، گناه کرده؟ خیلی ممنون.
بسیار ممنون و متشکریم از شما برادر شنونده. جناب استاد درباره حب نفس گفتن، فکر میکنم منظورشون اینه که اگر ما مجبور بشیم برای اینکه زنده بمونیم و از بین نریم، از گوشت مرداری استفاده کنیم، به چه شکلی هستش؟ حالا کلمه حب نفس احتمالاً اینجا یه سبق لسان بود.
بله، اینجا جای حب نفس نیست. حب نفس این که انسان خودخواه باشه، خودش دوست داشته باشه. هم خودخواهی که ما میگیم حب نفس به این معنی است. اما اینجا در واقع حفظ نفسه. آیا واجبه که انسان از خودش حفاظت کنه؟ بله. اگه نکرد گناه کرده، بله خب واجب رو ترک کرده دیگه، که از واجبات مهم هم هست. حفظ نفس واجب است، بله. خب حالا برای حفظ نفس مجبوره که مردار بخوره، اگه نخورد گناه کرده، بله، چون وظیفش انجام نداده، تکلیفی که داشت رو که حفظ نفس بود در واقع بنوی خودکشی کرده، در حالی که نباید این کارو میکرد و باید اون مردار رو میخورد تا رمق داشته باشه به اندازه که حالا نمیره. که اونجا هم داره که پمن استر غیر باغن ولا عاد، زیاده روی نکنه، مثلا یک شکم سیر کباب نکنه مردار که مثلا سیر بشه، به اندازه که صد جو بشه که نمیره، بله واجب است که این کار انجام بده. گاهی مباهه، گاهی چیه؟ واجب. اگر واقعا به استرار بیفته خب مباه، میتونه بخوره. اما اگر پای مرگ در میان باشه که 100% یقین کنه که میمیره، حتما باید بخوره و حفظ نفسش واجبه.
یعنی همون خدایی که جاش میفهمد این کاملا حرام هستش، همون داره میفهمد اینجا بایستی قطعا این
کار. بله.
بسیار ممنون و متشکریم از شما و این برادر شنونده. شنونده عزیز دیگری با شماره 0919-94-01 سوال کردن آیا بهشت طبقات دارد؟ یعنی همه بهشتیان کنار اولیاء الهی خواهند بود؟
این که بهشت طبقات داره درسته، اما این منظوری از این طبقات اینه که مثلا فرض کنیم مثل آپارتمان ها طبقه بیم که مثلا بعضی اون طبقات بالا هستن بعضی طبقات پایین هستن، به این معنا نیست. چنان که وقتی بهشت در داره، معناش این درهایی که دروازه های شهرها که الان ما در گذشته بود، منظور این نیست. منظور اینه که درجات انسان ها در بهشت با هم فرق میکنه، اون وقت برخورداریشون از تنعمات بهشت هم با هم فرق میکنه. بعضی ها ممکنه 100% برخوردار باشن، بعضی ها 90%، بعضی ها 50%، همینطور تا میاد پایین. من یک مثال بزنم تا این طبقات بهشت روشن بشه. فرض کنید که آقا امام زمان علیه السلام ظهور کرد، انشاءالله تو همین جمعه، بعد یک ضیافتی ترتیب داد، اقشار مختلفی رو دعوت کرد. از کنم که بازاری ها، سیاست مدار ها، علما، عرفا، ورزشکاران، نمیدونم شکمچرانان، همه رو دعوت کرد. هر کس هم هر چی بخواد اونجا براش فراهمه. هر کس هر چی بخواد اونجا براش فراهمه. برخورداری این اقشار از اون ضیافت با هم مساوی نیست. اون عالم بهرهای علمی از امام زمان خواهد برد که هیچ جای دیگه پیدا نمیشه. حاضره همه دنیا رو بده اگه داشته باشه تا اون مشکل علمیش چی بشه؟
حل بشه.
حل بشه. اما آیا قضا نمیخوره؟ چرا قضا میخوره؟ به چهره آقا نگاه نمیکنه؟ چرا؟ اون بهره سیاسی نمیبره؟ چرا؟ فیلم گرفته شده، عکس گرفته شده، این برخورداری شده کسی که فقط همه همقام شکمشه. اون خیال میکنه این ضیافت مساوی است با چی؟
شکر.
خوردن. بعد خیلی فرق میکنه.
یعنی اون لذت فراتر برای این عالمه، اون علم است.
اون خیلی. آره خیلی بالاتر از این خوردنه. خوردن. اما اون کسی خیال میکنه که همه تنعم، همه تلذذ همین خوردنه، اون کلا سرگرم، حتی به نظرش کار این عالم مسخره هم میاد. میگه حالا چه وقتی این داره فلسفه بافی میکنه؟ بیا قضا رو بخور الان وقت تموم میشه، مثلا بیا بلان قضا رو بخور که دیگه مثلا گیرت نمیاد. او خیال میکنه که همه لذت همینه. اما عالم نه، عالم میدونه که لذت های وجود داره. که یا اون عارف از نگاه در چهره امام، از اینکه با امامه لذتی میبره، که باهاش بهش میگن که همه لذت های مادی دنیا یک طرف، یک دقیقه با امام بودن یک طرف، کدام انتخاب میکنه؟
با امام.
یک دقیقه با امام بودن. میگه همه لذت های دنیا مال خودتون. اینجاست که بعضی ها مثلا از نماز شب لذتی میبرن که میگن شاهان عالم کجا هستن که بیان معنی لذت رو بفهمن.
بله.
بهشت اینجوریه. این میشه طبقات. اون عالم طبقه ای داره که اون شکمچران
نداره.
در طبقاتی هست که اون در اون طبقات نیست.
استاد در عین حال پس فرمودید این طبقه به شکل مادیش نیست، میتونیم این حرفو بزنیم که اینها ممکنه کنار هم دیگه باشن، اما اون تنعمی که اون عالم میفرمایید داره کجا، و اونی که صرفا برای شکم و مثلا سیب و گلابی و اینا مثلا از اون کجا؟ پس در واقع طبقه به معنای درجه هستش، و این درجه حتما لازمش این نیستش که بایستی از لحاظ ظاهری و حالا جسمی، اون جسمی که حالا در قیامت و برزخ هم هستش، بالاتر باشه، یه چیزی حائل بین این دو مثلا شده باشه.
یعنی بالا پایین به این معنا که خب معنا نداره که ببین مثلا بالا پایین، گرچه برای تقریب به ذهن گفتن که منزل شیعیان در بهشت برای اهل بهشت همانند ستارگان آسمان برای ما.
بله.
اینقدر دور از دسترس، و چون فقط میبینن که شیعیان در یک جایگاه بسیار والایی هستن. دون دایه ندبه داریم که و شیعت و که علا منابرم نور مبیزدتن وجود هم حولی فی الجنه و هم جیرانی. بر صندلی ها از نور نشستن، چهره ها مثل خورشید میدرخشد، اطراف من هستن، همسایه من هستن.
بله.
این همسایه پیامبر بودن معناش فقط همسایه مادی و فیزیکی نیست، چون اونجا خونه هر انسان، جای هر انسانی، عرض ها که عرض سما برد به پهنای آسمان تا زمینه، دیگه همسایه بیمعنی اصلا اونجا معنا نداره. بگیم که وقتی که فاصله از زمین تا آسمان باشه، خود اون طرف منزلش باشه، تا همسایش چقدر فاصله داره؟ از زمین تا آسمان فاصله داره. به این معنا نیست، به اون معنای معنویش اونجا همسایه پیامبر هست و برخوردارش از همسایه پیامبر. حالا این بحث رو شاید تو بحث معاد داشته باشیم.
بله.
الان بحث ما فعلا خداشناسیه دیگه.
بله.
تو بحث معاد شاید اونجا این بحث رو ما مفصلتر داشته باشیم، که خدمت شما عرض کنم که این برخورداری ها از نعمت های بهشت و اون تفاوت فکر و عقل و اینها بستگی به میزان کمالاتی که داره، به میزان علم و آگاهی که داره، به میزان عبادتی کرده، یک بلوغی لازمه، که اگه اون بلوغ نباشه اصلا نمیداند که لذتی هم به این شکل هست. مثل یک بچه 34 ساله که اصلا هیچ تصوری از لذت ازدواج
نداره
چون بلوغشو نداره. حالا شاید اونجا انشاءالله بیشتر راجعه.
حالا فعلا بحث ابتدایی برامون که جناب استاد در بحث عدل و حالا بحث توحید ایناست، انشاءالله بحث معاد برسیم. حالا این سوالات که پیش میاد جناب استاد، من خودم دائما دنبال این هستم که فراتر از این زمان و مکانی که تصور دارم تو این دنیا و دائما هم باش خلاصه درگیر بودیم و هستیم، یه چیزی که میفرمایید و نکاتی که میفرمایید در مورد اون عالم از برزخ و قیامت بتونیم تصوری حداقل نزدیک به واقع انشالله پیدا کنیم. حالا انشالله تا برسیم به اون بحث و از محضر شما
انشالله میبینید،
انشالله به دعای شما خدا عاقبت همه ما را ختم به خیر بگرداند. بسیار ممنون و متشکریم از شما جناب استاد، ممنون هستیم از اینکه این برنامه هم تشریف آوردید، در خدمت شما بودیم و این ایام به طور خاص از شما و از محضر مبارک شما التماس دعا داریم. 329-10-551 و 552 با پیش شماره 025 و نیز شماره پیامک 3553 پل‌های ارتباطی این برنامه، یعنی برنامه پرسمان اعتقادی هستش. در پایان بار دیگر این ایام را، ایام شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها را خدمت همه شما عزیزان شنونده، همه مسلمین تسلیت و تعزیت عرض می کنیم. به پایان برنامه رسیدیم، تا برنامه بعد همه شما را به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا یار و نگهدارتان.
تو نور عالمی ای جان 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 زهرا، یگان زهره زهرای آسمان زهرا، تو نور عالمی ای جان 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 زهرا، یگان زهره زهرای آسمان زهرا،
تو نور عالمی و کلبه گلین علی، گرفته عطر حضور تو را بمان زهرا، تو نور عالمی و کلبه گلین علی، گرفته ریخته عطر حضور تو را به مان زهرا.
در برنامه پرسمان اعتقادی پاسخ داده شد به پرسش‌های اعتقادی شما عزیزان، امیدوارم مورد استفادهتون واقع شده باشه. کماکان بخش دوم از برنامه‌های رادیو معارف رو در حال شنیدن هستید و ساعت 20:15 است. در این لحظه با برنامه محدثه در خدمتون هستیم و در این برنامه حجت الاسلام و المسلمین سید طباطبایی برامون شرح میدن احادیث حضرت زهرا سلام الله علیها را.
السلام علیکی یا فاطمه الزهرا.
شرح احادیث حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها.
اللهم صل على فاطمه و ابيها عدد ما
احاط به علمك. حجة الاسلام و المسلمین سید کاظم طباطبایی کارشناس و پژوهشگر حدیث مؤسسه دارالحدیث.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین. روایت مشهوری رو امام حسن علیه السلام از حالات مادرشون حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها نقل میکنن که به نظرم خیلی از افراد اجمالا این رو شنیدن که امام حسن میفرماین که رأیت امی فاطمه علیه السلام قامت فی محرابها لیلت جمعتها. میگه من مادرم رو دیدم که در شب جمعه در محل نماز خودش مشغول نماز خوندن بود. فلم تزل راکعتن ساجدتن، همواره در حال رکوع و سجود و نماز خواندن بود. حتی تزه عمود و صبح، تا زمانی که سپیده صبح برآمد حضرت مشغول نماز و رکوع و سجود و دعا و نیایش بود. و سمعتها تدعو للمؤمنین و المؤمنات، شنیدم که برای مردان و زنان مؤمن دعا می کرد، حالا نه اینکه دعا به صورت عمومی باشه، و تو سمیهم، اونها رو تک تک نام می برد و تکثر الدعا لهم و برای اونها بسیار دعا می کرد. ولی ولا تدعو لنفسها بشیء، برای خودشون حضرت دعا نمی کردن. حالا معلوم میشه که امام حسن علیه السلام هم بیدار بودن. فقلت له یا امه، من به حضرت فاطمه سلام الله علیها عرض کردم که مادر جان، لما لا تدعین لنفسه که کما تدعین لغیرک، چرا همونطور که برای دیگران دعا میکنی برای خودت دعا نمیکنی؟ فقالت یا بنی الجارو ثم الدار، پسر جان اول همسایه و بعد خانه. این روایت که این تیکه آخرش هم خیلی مشهور هست، هم در مصادر شیعه آمده و در برخی از مصادر سنی هم بهش اشاره شده. راجع به اهمیت همسایه و همسایه داری قبلا یه بار صحبت کردیم. البته اینجا ظاهرا مراد همسایه فقط نیست، یعنی حضرت برای همه مردم غیر از خودشون دعا می کردن. الجار ثم الدار یک اصطلاحه، یعنی سعی کنید حاجت‌های دیگران رو بیش از خودتون مد نظر داشته باشید. راجع به این روایت الجار ثم الدار که به صورت یک مثل در زبان عربی آمده و در مواردی که انسان ایثار کند و دیگری رو بر خودش مقدم بداره، چند نکته خدمتتون عرض کنم. نکته اول این که این روایت ناظر به ایثار فرد نسبت به دیگران هست، یعنی
مقدم داشتن دیگران بر خود. ما یه بار از احسان صحبت میکنیم. احسان به این معناست که فرد در کنار اینکه به خودش میرسه به دیگران هم نیکی میکنه، به این میگیم احسان. اما یه بار این که نه، دیگران رو در نیکی کردن مقدم میداره به خودش، یعنی در واقع خودش رو فراموش میکنه، دیگران رو کارشون رو راه میندازه، این میشه ایثار. البته اختصاص به همسایه هم نداره، در اون جریان مشهوری که عزیزان همه آشنا هستند که در سوره هل اتی هم بهش اشاره شده، راجع به اطعام کردن خانواده اهل بیت علیهم السلام نسبت به مسکین و یتیم و اسیر، آمده که و یطعمون الطعام علی حبه مسکینن و یتیمن و اسیرا، یعنی فرد مسکین و یتیم و اسیر رو بر خودشون مقدم میدارن و این کار رو هم صرفا احساسی عاطفی انجام نمیدن. دا ما این کاری که انجام میدیم این رو برای رضایت الهی، به دست آوردن رضایت الهی انجام میدیم و از شما منتظر جزا و شکر هم نیستیم، حتی تشکر شما رو هم نیاز نداریم. خب یه چند تا نکته اینجا دقت کنید. گاهی اوقات برداشت میشه این که مثلا ما همسایه رو که میگیم بر خودمون مقدم بداریم، یعنی این که مثلا مردی زن و بچهش رو رها کنه بره دنبال کار مردم رو راه بندازه. نه، این برداشت برداشت صحیحی نیست. فرد میتونه نسبت به خودش ایثار کنه، یعنی دیگران رو بر خودش مقدم بداره، ولی نمیتواند مثلا همسایه رو، نیازمند دیگری رو بر کسانی که واجبه که اونها رو نفقشون رو به پردازه مقدم بکنه. پس فرد میتواند از خودش بگذره. پس پدر خانواده اگر دیگران رو بر خودش مقدم بدارد، به این معناست که او خودش نمیخوره به دیگران میده. ولی آیا میتونه اون سهم زن و فرزندانش رو هم به اونا بده؟ نه، اینجا دیگه بهش نمیگن ایثار. همسر، فرزند، پدر و مادر، اینها جزو کسانی هستند که نفقه اونها بر فرد واجبه و بنابراین حق ندارد سهم اونها رو بگیره و از اونها بگیره و به دیگران حتی اگه همسایه بشه بده. نکته دیگر هم این که گفتیم الجارف المدار، این ناظر به همسایه به خصوصه نیست، کلن دیگران رو بر خودشون مقدم داشتنه. البته خود عبارت الجار ثمت دار این یه گونه یه دیگه معنا شده که اون هم معید روایی داره. فردی خدمت حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رسید و از ایشون پرسیدن که من میخوام یه منزلی تهیه کنم، در یه محلی ساکن بشم، کجا برای منزل گزیدن مناسب است؟ حضرت فرمودن که الجار ثمت دار و رفیق ثمت طریق، یعنی اونی که برای مسافرت مهم اهمیت داره این هست که همسفر چه کسی است. مخصوصا در سفرهای قدیمی که سفرها بسیار طولانی بود و افراد باید مثلا 2 ماه 3 ماه با هم دیگه همراه می شدن، همسفرت چه کسی است. حالا در روزگار فعلی هم که حالا ماشین های عمومی یا خصوصی بالاخره ارتباط خیلی نزدیکی با هم دارن، باید همسفرشون رو بشناسن. از این که اول همسفر انتخاب کن بعد مسافرت کن، نکته دومش هم در میاد که الجار ثم الدار، یعنی اول اگه میخوای در یه جایی ساکن بشی، منزلی بخری، اجاره کنی، اول ببین که همسایت کیه، بعدن اون منزل رو انتخاب کن. مثلا حالا در مجتمع‌های آپارتمانی این خیلی بیشتر به چشم می‌خوره، این که باید حقوق خاص همسایه رعایت بشه، آزار و اذیت نباشد، که در جلسات گذشته راجع به حقوق همسایه با هم دیگه صحبت کردیم. امیدوارم که خدای تبارک و تعالی به ما توفیق بدهد که با معارف اهل بیت علیهم السلام آشنا بشیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.
السلام عليك يا بنت رسول الله،
يا بنت حبيبي
السلام عليك يا بنت نبي الله،
السلام عليك.
السلام عليك يا سيدتي يا العالمين من الأولين والسلام عليك
ممنون از حجت الاسلام و المسلمین سید طباطبایی که شرح دادن احادیث حضرت زهرا سلام الله علیها رو در برنامه محدثه. اما ساعت 20:25 دقیقه است و گنج سعادت رو تقدیم گنج وجود شما شنوندگان عزیز رادیو معارف میکنیم.
آمده ام کتاب خود گوش کشان کشانمت بی دل و بی خودت کنم.
گنج تو سینه ده، اما باید که پیداش بکنی یا عمل بش بکنی.
گنج سعادت.
آمده ام که تا تو را جلوه دهم در این سرا، همچو دعای عاشقان فوق فلک رسانم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما دوستان صمیمی و همراه. سید حمید حسینی هستم به اتفاق دوستانم در گروه فرهنگ و جامعه رادیو معارف. برنامه امروز گنج سعادت رو به شما شنوندگان فرهیخته تقدیم میکنیم. هدف این برنامه آشنایی بیشتر با فضایل و رذایل اخلاقی.
الله 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 الله.
ماییم و یه زبون و یه دنیا هست. گاهی از کسی تعریف و تمجید میکنیم، گاهی عبادت میکنیم، غیبت میکنیم، تهمت میزنیم و گاهی هم با همین یه تیکه گوشت دیگران رو نکوهش و سرزنش میکنیم. اما بر اساس روایات و تعالیم دین لازمه زندگی مسالمت آمیز و در کنار هم بودن، اونم با آرامش و امنیت خاطر، اینه که آدما از سرزنش و شماتت نابجا پرهیز کنن. نکوهش و سرزنش نابجای دیگران عادت زشتیه که متاسفانه در بعضی از ماها وجود داره. گاهی با کنایه یا مستقیم ضعف‌های طرف مقابل رو به رخش می‌کشیم که این کار آثار بدی در زندگیش داره. دوستان، می‌خوایم در این برنامه و چند برنامه آینده گنج سعادت درباره آسیب‌ها و راه‌های درمان این رذیله اخلاقی صحبت کن.
گوهر خود را هویدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس.
خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس.
معمولا نیش و کنایه زدن و سرزنش کردن دیگران در بین افرادی که اعتقادات بسیار قوی دارن و به اصطلاح با ایمانن کمتر از دیگران دیده میشه. علتش هم خدا ترسیه. بله، کسانی که اخلاق مدار نیستن و باورهای دینیشون هم ضعیفه، براشون خیلی از آداب و مسائل اخلاقی و دینی مثل گذشت و بخشش معنی نداره و فرد به اصطلاح به راحتی مثل مار نیش میزنه و دیگران رو سرزنش و شماتت میکنه.
رادیو معارف، گنج سعادت.
در این لحظه از برنامه گنج سعادت از شما دعوت میکنم بشنوید گفتگوی همکارم حجت الاسلام هادی عطابکی با استاد محمد حسن الهی، پژوهشگر در حوزه اخلاق اسلامی، درباره عتاب و سرزنش درست و نادرست.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و سلام.